اینم خوشبختانه سازمان نظامنسی اخیرم ورود کرده، کاملا کاراشو داره شفاف سازی انجام میشه، ما هم خدمتشون هستیم، اطلاعات کامل به ما داده میشه و خود نظامنسی هم پاپیش گذاشته هیئت مدیرش و با هر گونه موردی که بخواد از رانتی استفاده کنه، بخواد اون حق منسین جدیدی که وارث شده رو بگیره، ما قطعا برخورد خواهیم کرد.
بسیار خوب آقای سعیدیان، به نکات قابل تعامل اشاره کردن که حالا تعرفه رو منطقی میبینن آقای محبت خواه، اما متقنن که رانت ها باعث میشه که بیدی ظلم میشه.
یه نکته رو لازم اضافه بکنم در خصوص بحث تعرفه. بحث تعرفه واقعش خب ما ابتدای هر سال بر اساس اون چی که شورای مرکزی سازمان نظامنسی کل کشور به عنوان هزینه ساخت معرفی میکنه، اعلام ابلاغ میکنه، ما جدول تعرفه خدمات مهندسیمونو از اون استخراج میکنیم. امسال هم خب مثل هر سال بابت این موضوع این اتفاق افتاد، اگرچه حالا هیئت 5 نفره ما متاسفانه با تأخیر برگزار شد برجه، چون هیئت مدیره ما چون اون جدول رو متناسب با قیمت جاری وضعیت وضع موجود نمیدونست، 2.5% درخواست کرد، پیشنهاد کرد به هیئت 5 نفره که هیئت 5 نفره هم تو برج 7 اگر اشتباه نکنم 27 برگزار شد، ولی خب متاسفانه اون با اون 50% موافقت نکرد، 25% تقریبا، ولی تو حالا با گروه های ساختمانی دال مثلا 15%، جیم 20% و الف و به رو 25% موافقت کرد.
خب چرا بگید متاسفانه اینا نمیده باز کنید آقای محبت خواه پاسخ بده؟
به جهت این که خب با وضعیتی که ما تو این شرایط داریم خیلی فاصله داره. ما الان قیمت هزینه های ساخت شاید نزدیک به 300% از افزایش بده کرده نسبت به سال گذشته.
درسته.
یعنی اگر یه ساختمانی فرضاً میگیم متری 2 تومن تموم می شده، الان شاید 6 تومن 7 تومن 8 تومن، شما خودتون الان کم و بیش میشنوید تو این بازار کار. خب مهندسین ما انتظار دارن چون تعرفه بر اساس همونجوری که جناب محبت رو فرمودن، نه تنها تو ایران، همه جای دنیا بر اساس هزینه ساخت تعرفه مشخص میشه. وقتی این افزایش صورت میگیره، اعضای ما همین انتظار رو دارن که تعرفهشون بر اساس این هزینه ساخت افزایش پیدا بکنه. متاسفانه این اتفاق نیفتاده. ما توی هیئت 5 نفره بنده عرض کردم خدمت عزیزان که حتی اگر ما این 50% هم اضافه بکنیم، هنوز یه چیزی بوده 100% فاصله داریم با اون چیزی که حتی مقررات برای ما تعیین کرده.
ما این رو هزینه ساخت نمیره، این تعرفه که میفهمید
هر حال نکنید هزینه ساخت سایده. ما الان داره میره، یعنی ما الان شما
بگیم اینم روش، یعنی
به هر حال چرا فقط مهندسان ما این آسیب رو میبینن؟
خب مشاوره
به مهندسا میرسیم چون
حوزه نه حوزه تولید داریم صحبت میکنیم، ما حوزه بازار هم که نگاه میکنیم میبینیم مشاورین املاک همون تعرفشون کاهش پیدا کرده.
نگاه کنید مشاورین املاک اونها خیلی دغدغه ای تو این قضیه ندارن، به جهت اینکه ملک وقتی خرید و فروش بالا میره، قیمت به روز بالا میره، اونا هم بر اساس یه درصدی رو یه نسبتی رو نسبت به اون دریافت میکنن.
خب این هزینه ساختم که بالا بره،
ولی مال ما اینجوری نیست. نه مال ما اون تعرفه ای که اعلام میشه، اون تعرفه ای که اعلام میشه برای ساله، حالا اگر ساختمون 3 برابر شده باشه قیمتش، بله، یا هزینه ساختش، ما اون خدمات مهندسیمون، هزینه خدمات مهندسیمون برابر با اون مصوبه ای که تو اون سال تصویب شده.
بسیار خب آقای مهندس علی محمد عبدی قهرودی، مدیر کل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدتی است که الان روی خط ارتباطیمون هستن، من عذرخواهی میکنم از ایشون که خیلی معطل شدن روی خط ارتباطیمون. آقای عبدی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
بنده
عرض
سلام دارم
خدمت
عزیزان، جناب مهندس سعیدیان، جناب مهندس محمد
بدخواب، خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم، شما خیلی وقت روی خط ارتباطی ما هستید، من میخواستم بحث تعرفه رو مطرح بکنم بعد خدمت جناب عالی برسم و پرسش هایی رو در همین رابطه و موضوع توسعه مهندسی ساختمان از جناب عالی بپرسم. آقای عبدی عزیز، حالا هم دلم میخواد درباره تعرفه صحبت بکنید، نقدی که آقای سعیدیان نقد رو وارد میدونن به تعرفه فعالان این حوزه و شنوندای عزیزمون که میگن آقا این استاندارد سازی تو حوزه ساختمان کجا صورت میگیره، به زبان ساده گفتن که ما صدای طبقه پایین و بالا و کناری انگار که کنار ما نشستن دارن صحبت میکنن شنیده میشه. آیا استانداردهای ساخت در کشور ما با وجود این همه مهندسی که داریم به تعداد یعنی به نسبت جمعیت آمریکا ما تو کشورمون مهندس تربیت کردیم و توزیع مهندسی ساختمان هم کم نیرو تربیت نکردیم نیرو متخصص، آیا نباید این استانداردها اینقدر تغییر کنه که ما امشب برای این به جای اینکه بیایم از تعرفه فعالان این سنت صحبت بکنیم و بگیم که آقا چرا انقدر کاغذبازی صورت میگیره برای صدور پروانه، بیان میگیم ما بالاخره کی میخوایم استانداردهای ساختمون رو بالا ببریم، کی میخوایم بحث صنعتی سازی رو تو کشورمون رواج بدیم، یعنی اینا دغدغه های ما باشه تا اینکه بگیم آقا تعرفه ما چرا انقدر پایینه، ما چرا انقدر کاغذبازی میشه برای صدور پروانه، کی میخوایم به این سمت بریم آقای منصفی عزیز.
البته دقیقاً فرمایش عطاری صحیح و بجاست و در واقع ما هم در واقع هم در وزارت راه و چرخه‌سازی همینه، یعنی تمام این بحثایی که مطرح میشه ما نتیجه و واقع خاصه ما اینه که در بحث کیفیت ساخت و ساز کشور در واقع موثر باشه، همین که اجرای مهندس سعیدیان بر بحث تعرفه رو فرمودن این هم قطعا از این نگاهی که اگر تعرفه ها مثلا واقعی بشه خب قطعا اون مهندس دقت بیشتری داره، وقت بیشتری میذاره، در واقع حالا به تعبیری شاید برای انجام وظیفه‌اش انگیزه بیشتری داره، در واقع تمام این بحثا به نظرم با هدف این هست که برسید به اینجا که کیفیت ساخت و ساز بره بالا. ما در بحث مقررات و ضوابط خیلی مشکلی نداریم، ما در واقع 22 مبحث مقررات ملی ساختمان به عنوان مقررات لازم الاجرا برای ساخت و ساز در بحث ساختمان سازی در کشور داریم، لازم الاجرا در تمام استان ها در تمام بخش ها در اجرا میشه، باید اجرا بشه. عوامل زیرف که من با تولی این بحث هستن خب یه بخشی سازندگان هستن، یه بخشی در واقع مجریان پروژه هستن، یه بخشی هم ناظران و مهندسانی که به عنوان ناظر و طراح فضا در واقع در این جریان قرار دارن. از این باید ما مشکلی نداریم، ما هم قوانینمون به جا هست، هم در واقع تعداد مهندس به همدلله در بخش زیادی داریم و مهندسان مجرد داریم، مهندسان کار کرده و با سابقه هستن، ما فقط در بحث اجرای در واقع این هماهنگی بین این بخش های بحث های در واقع شاید اجرایی پیش میاد که یکم این ما رو نگران میکنه. امروز اگر مهندسین ما شاید یک وقتایی به درستی وقتی مطالبه مثلا بحث حق و زحمه یک واقعی تری برای خودشون بیکنن، خب بله وظیفه نظام مهندسی اینه که این قضیه رو مطرح کنه به عنوان یک نماینده صنفی در واقع این بخش این حرفه، وزارت راه و چرخ‌سازی به عنوان متولی حاکمیتی وظیفه‌اش به این نکته توجه میکنه، ولی وقتی این قرار باشه تاثیر بذاره تو بحث کیفیت کار، تو بحث اون وظایفی که مهندسان دارن، خب قطعا مورد تایید قطعا نه بخش حرفه‌ای کار از بخش حاکمیتی. ما در واقع شاید ایراد ما الان از اینجا پیش بره. البته من به واسطه حالا اطلاعات در واقع آماری که از حوزه شورای انتظامی نظام مهندسی هم دارم این خیلی نگران کننده نیست، این اتفاقی که حالا ما فکر میکنیم که شاید مهندسانی باشن که به دقت و به در واقع کمال کار ورود پیدا نمی کنن، ولی عده محدودی هستن. ولی در این حال عرضم اینه که این یک در واقع یک دور تسلسلی هست که همه اینا باید با هم بید. ما در بحث مقررات ملی و در واقع تو بحث آیین‌ها و سیرنامه و ضوابط خب دائما دستورالعمل‌هایی داریم که در واقع به‌روزرسانی هم جزو دستور کار هست، به‌روزرسانی میشه. تو بحث سازندگان قطعا ما هم کسانی که به عنوان سازنده از وزارت راه و چرخ‌سازی پروانه مجری و در واقع سازندگان انبوه‌سازان و سازندگان مسکن رو دارن، در واقع وظیفه نظارتی سازمان های نظام مهندسی بر بالاسرشون هست و از اون برم در مورد وظیفه وزارت راه و چرخ‌سازی برای نظارت بر این عمل کرده آقایون. دو بحث طراحان، دو بحث ناظران، در واقع ما میگم فقط بحثی که هست شاید در مقوله اجرا به واسطه یک بحثایی که پیش میاد ما یک ضعف داشته باشیم، ولی از نظر کلان قضیه بنده به اصطلاح عرض کنم که با وجود مقررات ملی ساختمان هیچ در واقع نگرانی از این باب نیست. ما در تمام از تمام مباحث ما چه مباحث در واقع از ابتدای کار از پیسازی ساختمان از نظامات اداری تا مراحل نگهداری و در واقع تعمیرات که اینها در آخری مباحث فعلی ما هستن اینها دیده شده و از این بابت ما هیچ ضعف و کمبودی در کشور نداریم.
یعنی شما بر کار مهندسین محترم ساختمان خود وزارت راه و شهرسازی نظارت میکنه؟
ببینید نظارت ما در قالب ماده 33 قانون نظام مهندسی بر عهده وزارت راه و شهرسازی هست که نظارت بر واقع یک نظارت عالیه داشته باشه. ابزار نظارتی وزارت خانه در واقع ادارات کل راه و شهرسازی استان ها هستن. در ادارات کل راه و شهرسازی بسازی یک واحدی هست به عنوان در واقع ماده 33 در واقع اون نظارت عالیه رو انجام میدن. افرادی دارن مهندسانی هستن که اینها در صورت در سطح همون حوزه کاری شهرشون و منطقهشون میرن ساختمان‌ها در حال ساخت در واقع بازدید میکنن. حالا چرا آقای مهندس محبت‌ها در استان تهران شو خیلی دقیق‌تر و با قطعا آمار دقیق‌تر میتونن خدمتتون اعلام بکنن. اونها در واقع در هر جایی که نقض مقررات ملی دیده شده باشه،
بله،
از بحث شکلی چه لحظه اجرایی چه لحظه آزمایشگاهی، اینها با اون متخلفش حالا چه مهندس ناظره چه طراح چه بودی،
بله،
هست برخورد میکنن و به شورای انتظامی معرفی میشن. شورای انتظامی در مقوله در واقع رسیدگی انتظامی با در واقع مهندسان برخورد میکنه و در واقع حالا اگر بحث تخلف احراز بشه اصلا محرومیتی برایشون قائل میشه.
متشکرم. آیا ده همراه ما باشید، من پرسش دیگری در حوزه تغییر ضوابط و قوانین از جناب علی دارم که چون فرمودی دغدغه خود وزارت راه هم هست، میخوام ببینم چه گامی توی زمینه برداشته شده. اما آقای محبت‌خواه، آقای عبلی از نظارت گفتن، جناب حبیب الله یعقوبی از شنوندهای خوب ما هستن از استان گیلان، 338-2444 گفتن که ساختمان هایی که ساخته میشه یا پروژه های توسعه‌ای که صورت میگیره، حالا اونایی که شخصی سازن چون که پیمانکار میسازه و تحویل میده، اشاره کردم من شاهد ایجاد کانال های آبرسانی بودم که مثلا تو تالش اتفاق بیفته، زمان ساختش از اون عکس گرفته شده و گفته شده که حتما اون کسی که به اینجا نظارت کرده یا سواد لازم رو نداشته یا نخواسته به این حوزه نظارت بکنه، مطمئن بودن که اینجا طعمه سیل خواهد شد. اتفاق هم افتاده از ناظر و کارفرما گفتن که برای ما خیلی تعجبه، ما کسانی که محلی بودیم وقتی این رو دیدیم گفتیم آقا اینجا طعمه سیل خواهد شد با توجه به شناختی که نسبت به این منطقه داریم، و اتفاق هم افتاد و گفت هیچ کس نه اونجا اومد سر بزنه، نه اومد ببینه، نه نظارت بکنه، نه برخورد بکنه، و این خسارت سنگین از جیب شهروندان میره و هیچ نظارتی هم صورت نمیگیره. با توجه به توضیحاتی که آقای محبت‌خواه آقای عبدی دادن، این نظارت‌ها چه جوریه؟ آمار میشه به ما بدید که چقدر نظارت صورت گرفته، با تخلفات چه برخوردهایی کردید تو این زمینه؟
در بحث نظارت تعرف و تعرفه که اشاره شد که خب مهندسین انگیزه داشته باشن، اینو خدمتتون عرض کنم که ساختمون چیزی نیست که ما بخوایم بگیم که آقا چون تعرفه من کمه من کم نظارت خواهم کرد، مثلا چنین چیزی مورد قبول ما نیست. ساختمون به هر حال استانداردهایی داره، مردم مطمئن میشن که برن بشینن تو اون ساختمونی که تحت نظارت مهندسین داره اجرا میشه. سازمان‌های نظام مهندسی بر اساس ارجاع‌کاری که به مهندسی میدن، خب ما هم نظارت‌های عالیه‌ای داریم در مراحل مختلف، از پروژه‌هایی که هستش بازدید به عمل میاد و کوچکترین اغمازی در این مورد ما نداریم، ولی اتفاقی که میفته اینه که پرونده‌ای که تشکیل میشه و جهت ارجاع به شورای انتظامی داده میشه، این گلایه هست که بعد از چندین ماه نوبت میرسه و بعد از این چندین ماه که رسیدگی شد، حالا یک سری تخلفات محرز میشه،
بله،
یکشون به هر حال تبرئه پیدا میکنه، ولی این سریعا رسیدگی بشه و مهندس ناظر و کسی که مسئولیت این کار رو داره بدونه که تحت نظارت هست، بدونه که بازخواست میشه، بدونه که باید جواب بده، نه عادت بشه که بله مثلا پرونده من بره تو شورای انتظامی، حالا بعد 5 ماه 6 ماه نوبت برسه رسیدگی بشه،
بله،
جواب داده بشه، و اینا واقعا مشکل سازه.
آقای محبت‌خواه، مستاقی که الان من در قالب پیام کوتاه هست شنونده هامو خوندم،
بله،
و نکته که درباره ساختمان ها گفتم شنونده ها میگن آقا صدا از همه جا میاد، انگار که تو خونه تو نشستن کنار تو دارن صحبت میکنن، اینا همش نشون میده که نظارت نیست.
ببینید،
اگر نظارت باشه که این اتفاقات نمیفته که. آقای محبت‌خواه،
نه ببینید، نظارت تعریف شده برای خود مهندس، نظارت تعریف شده که چه کارهایی باید انجام بشه، این
بله،
در طراحی ساختمون ها باید لحاظ بشه،
بله،
یعنی سیستم، یعنی جوری باید باشد که هم سیو انرژی داشته باشیم هم این صداها نیاد. اینا در طراحی نقشه ها در خود سازمان نظام مهندسی وقتی که میخواد نقشه ای رو تایید کنه یک کنترل سیستم کنترل نقشه ای داره، کنترل محاسبی داره که اینا باید اونجا مد نظر قرار بگیره و بر اساس اون ساخته بشه. نظارتی که اعمال میشه نظارت عالیه راه شهرسازی، این راه شهرسازی از صفر تا صدش که نمیتونه بره اونجا نظارت کنه. با این ما اشاره شد صد حدود 120 هزار عضو نظام مهندسی، 70 هزار داشون داره پروانه اشتغال هستن و در اقصی نقاط استان هم فعالیت میکنن. این باید در مسئولیت خود مهندس ناظر باشد و مهندس ناظری که داره ساختمون رو نظارت میکنه از طرف راه شهرسازی فقط داره نظارت عالیه میشه، در دو سه مرحله تا پنج مرحله این داره نظارت میشه. اینجا باید خود اون مهندس ناظر نظارتش بر اون طراحی و محاسبه‌ای که انجام شده باید دقت کافی داشته باشه.
متشکرم آقای محمد. خب از اینکه فرایند رو بر ما توضیح دادید ممنونم، اما به مصادیقی پیام اومده برای ما متعدد هم هست. من یه نمونش رو از آقای یعقوبی خوندم که نشون میده ظاهرا این نظارت اون چفت و بس لازم رو نداره. ازتون ممنونم آقای محبت خواه، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شبتون بخیر باشه انشاءالله.
ممنون، خداحافظ.
خب در ادامه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد شنونده عزیزی ما پیوستن، جناب آقای آزادی از خبرنگاران محترم حوزه مسکن هستن. من بهشون سلامی بکنم، بعد با آقای منصوریان گفتگو بکنم، بهشون برمیگردیم. آقای آزادی خدمت جناب آقای سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خدمت همه شنوندگان فهیم و برنامه رادیو محترم اقتصاد و جناب مهندس سعیدیان در خدمتم.
متشکرم آقای آزادی از اینکه برنامه رو از ابتدا گوش کردید، خیلی ممنونم، و از اینکه دغدغه داشتید تماس گرفتید که دغدغه هاتون رو به عنوان خبرنگار فعال این حوزه مطرح بفهمید ممنونم. من یه سوالی رو از شنوندگان عزیز از آقای سعیدیان بپرسم، به جناب عالی برمیگردم و سوالی هم از آقای مهندس عبدی خواهم داشت. آقای سعیدیان گفتن که این پروانه ساختمانی، این پروانه‌ای که برای فعالان این حوزه و این سنف صادر میشه، همچین چنگی به دل نمیزنه با درآمدهای امروزی که برای ما داره که دنبالش بریم، اما اونهایی که میخوان برن برای احراز هویت گفتن آقا اینو شفاف توضیح بدید. آقای سعیدیان به پلیس علاوه بر بعد مراجعه بکنن، بخش اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی بعد مراجعه کنن، گفتن تو شهرستانی ما به اداره تشخیص هویت ارجاع میدن، اما شما میگید بعد به پلیس علاوه 10 مراجعه بشه. 0-330-672-57 که البته نگفتن از کجا. بفرمایید آقای سعیدیان.
خدمت شما عرض بکنم، اون چیزی که من گفتم، ما هنوز در حال مذاکره و عقد تفاهم نامه هستیم با حالا همین مراکزی که خدمت شما عرض کردم، پلیس به اضافه 10 الان این موضوعات رو انجام میده. الان تو فعلا به سازمان مراجعه میکنن، یک مرحله فقط به سازمان مراجعه میکنن، یعنی بعد از آپلود و تایید مدارکی که ارسال کردن بهشون وقتی داده میشه، تو این وقت میان احراز هویت هم صورت میگیره.
ممنونم آقای آزادی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما، ممنونم از جناب آقای مهندس سعیدیان. خیلی موضوعات در واقع مفیدی طی برنامه مطرح شد، به درستی از اتحادیه از مهمانان محترم برنامه مطرح کردید. خب انتظاری که از سازمان نظام مهندسی ساختمان میره جز این هم نیست که در واقع پشتیبان و پیگیر حقوق در واقع مهندسین حوزه‌های مختلف ساختمان باشه. خدمت شما هستم. دو تا حوزه مهم رو من فقط خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم. یکی در بحث در واقع واحد در واقع عضویت و صدور پروانه که مفصلا نباید صحبت کردید.
بله.
خب متاسفانه همینطور که آقای مهندس سعیدیان گفتن، آقای مهندس محبت خواه هم گفتن، روند فعلی واقعا رویه مناسبی نیست. حالا به ویژه تو در واقع سال جهش تولید که ما هستیم، طبیعتا انتظار میره در واقع فضای کسب و کار، فضای ورود و در واقع صدور مجوزها و تسهیل ورود جوانها به حالا حوزه مسکن و در واقع بازار کار در واقع تسهیل بشه. از طرف دیگه حالا شروع بیماری کرونا و طبیعتاً دستوری که آقای رئیس جمهور و مقامات عالی نظام داشتن مرتبط با اینکه مراجعات حضوری کم بشه، خب این موضوعی که آقای محبت خواه گفتن که آقا ما از هر پیشنهادی استقبال میکنیم، همونطور که حضرت عالی هم مطرح کردید، آقای مهندس سعیدیان در واقع شعار اصلا انتخاباتیشون یک جورهایی این بود که ما واحد صدور پروانه رو اساسا میخوایم در واقع متحول کنیم. خب طبیعتاً این انتظار میره که انشالله با در واقع همراهی در واقع اداره کل محترم راه شهرسازی تهران، طبیعتا این پیشنهادها هرچه سریعتر ارائه بشه و این وضع اسفبار در واقع واحد صدور پروانه واقعا اصلاح بشه. شما یک دوربین کافیه اول صبح ساعت 7:30 صبح ببرید دم در سازمان نظام مهندسی تا ببینید که سازمان نظام مهندسی رو چطور متاسفانه تبدیل به یه جورایی میتونم بگم نونوایی شده.
شما رفتید آقای آزادی، دیدید این صحنه ها رو؟
بله بله، ما حوزه کاریمون همین هست. شما
تشریف ببرید سعیدیان، دیگه شاید از غیب رسید آقای آزادی. همه این کارا که صورت دادید ظاهرا دردی رو درمان نکرده آقای.
به هر حال این بحث احراز هویت همونجوری که خدمت شما عرض کردیم یکی از ضروریات همونجوری که آقای،
یعنی همه اینا میان که بگن بله بله. منم که میبینید
بله 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 دقیقاً همینه. ما روزانه یه چیزی 150 نفر مراجعه کننده داریم برای
این حوزه. من نمیدونم که آقای آزادی گفتن
دیگه. ما میگم ان شاءالله که به سرعت بتونیم این موضوع رو به حداقل برسونیم، ولی بحث احراز هویت از اون موضوعهای حاکمیتیه که به هر حال دیکته میشه از ناحیه وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی، و ما لاجرم باید این مسیر رو بریم. ان شاءالله که با این تفاهم نامایی که داریم این رو بتونیم به حداقل.
آقای آزادی خیلی کوتاه در حد مثلا چند جمله پیشنهادی دارید به آقای سعیدیان بدید که آقای سعیدیان هم بعدن با آقای محبت خواه بدن این فرایند حداقل با سرعت بیشتر اتفاق بیفته؟
بله واقعا ما در حد یک جمله بخوام بگم، به هر حال این همه ما در واقع رویه های الکترونیکی، همونطور که خود آقای محبت خواه هم گفتن، حضرت عالی گفتید، این همه رویه های در واقع مدرن الکترونیکی الان شما برای احراز صلاحیت در واقع احراز هویت ورود به بازار سرمایه چقدر زیر ساخت های متنوع و پیشرفته و مدرنی، شما در کسری از ثانیه میتونید کد سجام دریافت کنید و وارد بازار سرمایه بشید. اونجایی که تازه این همه قوانین مبارزه و پولشویی و چه و چم در واقع مهم هست. حالا این که این موضوع حاکمیتی هست که خب در واقع دلیل نمیشه ما از روش های دهه های قبل همچنان استفاده کنیم و بگیم آقا پاشید بیاید مثل نونوایی صف بشه وایسن تو صف. خیلی خیلی واقعا وضع اصفایی. اما در حوزه تعرفه هم من فقط یک جمله از کنم
وقت
محترمتون رو نگیر، هم موضوعی که درباره کمیته 5 نفره در واقع مهندس سعیدیان مطرح کردن کاملا هم بجا و درست بود و موضع در واقع سازمان نظام مهندسی مبنی بر در واقع ارتقا و افزایش در واقع تعرفه های ساختمان. فقط من یک جمله رو خدمت شما راسته خرم کنم. همونطور که گفتید و آقای مهندس سعیدیان هم در واقع فرمودن، الان شما نگاه کنید توی صنعت ساختمان شما یک مشاور املاک با یک سواد حداقلی در واقع مثلا از معامله یک ساختمان حساب کنید با درصد کمیسیون هایی که میگیرن چه عدد و رقم هایی واقعا در واقع به جیب میزنن. از این طرف خب مهندسین ساختمان حتی میتونم بگم یک دهم، چه مجری چه طراحش چه ناظرش، یک دهم اون عدد رقم ها طبیعتا نتیجهش میشه همون پیامکی که برای برنامه شما اومده.
بله متشکرم.
متاسفانه کیفیت مناسبی رو ندارم.
ممنونم جناب آقای آزادی عزیز،
خواهش میکنم. ممنونم از شما.
براتون لازم میخواید رو خط باشید تو توضیحات های مهندس عبدی رو هم بشنوید بعد از حضورتون مرخصیم.
ممنونم.
آقای مهندس عبدی توضیحات های آزادی رو هم خبرنگار حوزه مسکن بودن که بخاطر دغدغه‌شون تماس گرفتن با ما و مسائلشون مطرح کردن شنیدیم. اما من هنوز میخوام برگردم به اون حوزه استحکام بنا، کیفیت ساخت، اینکه چرا تو کشورهای حالا اسمش هست توسعه یافته به ما میگن در حال توسعه ساختمان ساخته میشه، اجازه تخریب اونو نمیدن، دست کم باید 200 سال یک ساختمان عمر کنه، فقط اجازه مثلا تغییرات داخلی تو اون ساختمان رو میدن. ما الان ساختمان هایی در پایتخت هست که جنگ جهانی قبل از جنگ جهانی دوم ساخته شده یا در اثنای جنگ جهانی دوم ساخته شده هنوز دارن عمر میکنن، و ما شاهدیم که مثلا ساختمان در تهران بعد از 25 سال میشه فرسوده. ببینید ما واقعا نباید این دغدغه ها، یعنی آیا آزادی به عنوان خبرنگار حوزه مسکن، شهروندان ما به عنوان کسانی که دارن زندگی میکنن در این مملکت 23 میلیون خانواریم دیگه، آیا واقعا دغدغه هامون باید اینا باشه؟ چه فکری کردید برای اینکه اینها تغییر کنه؟ ما تو حوزه مسکن فکر نمیکنم قوانین کم داشته باشیم، قوانین موضوعمون. بحث ماده 3 که الان انقدر شنونده ها پیام دادن که آقا ماده 3 اگر رشوه ندی کارت راه نمیفته، بفهمید خواهش میکنم.
جناب به این بحث حالا فرمایش عزیز در خصوص بحث عمر ساختمان از همون بحث کلان ماست که از نظر فرایند قانونیش ما هیچ مشکلی نداریم. ببینید ما در کشورمون خب به حال با در واقع اتفاقاتی که افتاد، زلزله رودبار سال 67 و در واقع یک مبنای شد برای اینکه استانداردهای مربوط به در واقع لرزه‌نگاری و بحث زلزله به آینه 2008 سال کشور ما در واقع تدوین شد و 3 یا 4 ورژن بعدی اصلاح شد ما اینها رو در واقع به عنوان ابزار چنانی داریم که اگر یک ساختمانی رو با این ضوابط ساخته بشه قطعا دیگه اونجا نیازی نیست که سر 30 سال به قول شما سر 25 سال سر 35 سال یا ساختمان باید تخریب بشه. بعد مشکلی که الان هست بحث اینه که در اینجا یه بحث فنی نیست، اینجا یه بخشی از مباحثی که در واقع تاثیرگذار هم هست بحث اقتصادیه. ما الان در واقع این بخش مسکن شاید یک نحوی داره در واقع چوب در واقع مواردی در بخش دیگر رو میخوره. ما وقتی در یک ملکی که مثلا بر اساس طرح تفصیلی شهری مثلا 3 طبقه 4 طبقه ساختمون ساخته با کیفیت خوب، امروز به واسطه افزایش قیمت ملک قیمت افزایش قیمت مسکن خود مالک یه حساب 2 تا 4 تا که میکنه دیگه به این اشه میرسه که همین ملک 20 سال ساخت اگه من بسازم با طرح جدیدم با استفاده از امکانات یا اون تسهیلاتی که حالا شهرداری به واسطه ضوابطشون هست مثلا 3 طبقه رو بکنم 5 طبقه خب هم هزینه‌ام در میاد هم سرمایه هم افزایش پیدا میکنه. ما الان بسیاری از این بحث تخریب و نه به واسطه در واقع فرسوده بودن ساختمانه، بلکه بهش عمدهش به خاطر اینکه بحث اقتصادی حاکم میشه. بحث اقتصادی در واقع بحثی هم هست که متولیان خودشون باید مواظبشن. در آخر ملک این کشور تو این شهرهای ما دیگه ما تا این فضا داریم میدیم.
آقای عبدی از اول انقلاب تا الان میدونید چند میلیارد دلار صرف کوبیدن خونه های
بسیار عدد قطعا
عددشو میدونید چقدره آقای عبدی؟
من که عددی ندارم.
عدد بالای 30 میلیارد دلاره
قطعا عرض میکنم عدد بسیار از بالایی هست و کسی هم منکرش نیست، ولی عرض کردم این در واقع علتش این بحث عمدش بحث کیفیت ساختساز نیست، عمدش بحث موارد اقتصادیه که حاکمه در بحث اقتصادی کشور و در واقع این باعث میشه که ساختمان‌های ما 20 سال 25 سال و نه به خاطر فرسودگی عمدتاً به خاطر در واقع ارزش افزوده که ایجاد میکنه تخریب بشه. من این مبحث حالا خیلی کلی از خدمتتون در واقع بحثی که در مورد بحث حالا تمدید پروانه ها به طور خودمانی بود چون دوستان مثلا یه گفتن ببینید ما همین الان خب این اصرار رو داریم که یکی دو اتفاق دو این در واقع مراجع حضوری مهندسان دیده بشه که بحث فقط بحث این احراز هویت و این که حالا دوستان مثال میدن مثلا در بله. بخش سرمایه یا بود
میشن کنه که درسته
این یکیش هست. ما بالاخره داریم اما احران مهندس هایی داریم که به هر دلیل خارج از کشور هستن. ما مهندس هستیم که به واسطه کهولت هستم اصلا امکان در واقع فعالیت ندارن، ولی اگر اینها در حضوریان مراجعه نکنن و این در واقع در اون ارزیابی در اون احراز هویت حضوری دیده نشه هیچ وقت همیشه از چش نظام مهندسی دور خواهد بود. همین فرد پروانش کار میکنه، همین فرد که حالا بعضا ما داشتیم مهندس هایی که مرحوم شدن فوت کردن ولی عملا پروانه هاشون و مورش داشت کار میکرد. خب. این بحث احراز هویت رو من عرض میکنم حتما یه راه دوست. جدیدی هم هست که بعد دوستانش کار بکنن و پیشنهاد بکنن، ولی برای اینکه اصول اصلی این موضوع باید باشه.
ممنونم آقای مهندس عبدی، خیلی از شما متشکرم. از اینکه ابتدای برنامه میدار معطل شد روی خط ارتباطی صمیمانه از شما عذرخواهی میکنم. شبتون بخیر، خداحافظ. میشه زنده باشید. در حد یکی دو جمله اگر ناگفته هست آقای سعیدی.
بله من خدمت شما عرض کنم همینجور که عزیزانمون اشاره کردن، واقعش این که شما میبینید ما تو بحث ساخت و سازمون هنوز به اون کیفیت لازم نرسیدیم، بیشتر به این خاطر ما صنعت ساختمون متأسفانه حرفه‌ای نشده، یعنی حضور همچنان افراد فاقد صلاحیت موج میزنه.
خب سال‌هاست
یکی از دلایلش هم بیشتر به خاطر اینکه بحث ساختمون به عنوان یک سرمایه تلقی میشه، چیز مصرفی نیست. بله. افراد دوچار این سوداگری شده که افراد با حضورشون هر کسی یه سرمایه داره میاد و ملکش رو تخریب میکنه با یه طبقه اضافه گرفتن. بله. با چیز به هر حال میبینه هم هزینه ساختش در میاد. متاسفانه ما باید واقعا یه عزم ملی وجود داشته باشیم. بله. بتونیم صنعت ساختمان
از اون شعارهای همیشگی دیگه متشکرم. آقای آزادی در حد یکی دو جمله خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ممنونم از شما و از آقای مهندس سعیدیان هم ممنونم. همونجوری که آقای مهندس سعیدیان هم گفتن همینه، واقعا اگر کیفیت پایینه صرفا به خاطر همینه که شما حساب کنید آقای راسته یک طراح ساختمان یک مهندس عمران که میخواد یک سازه رو طراحی کنه فکر میکنید چقدر مثلا دست روز میگیره؟
نمیدونم.
یک مهندس ساختمان مثلا فرض کنید 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان در همین حد.
بله.
و شما حساب کنید یه مشاور املاک چقدر میگیره؟ خب انتظار دارید کسی با دریافت این عدد
امضا فروشی میشه دیگه. متشکرم، ممنونم آقای آزادی عزیز. شبتون بخیر، خداحافظ. قربون شما، خداحافظ. آقای سعیدیان تو اثنای برنامه چند بار دستشون رو الکل زدن، صداش میومد حتما. شنوانده عزیز، من از آقای سعیدیان خواهش کنم که همینقدر که به سلامت خودشون اهمیت میدن به سلامت کسایی که میان پروانه شده تمدید کنن و اهمیت بدن و این مشکل رو حل بکنن. شبتون بخیر و خداحافظ.